أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به دو بیان مرحوم اصفهانی در توجیه وجوب تخییلی، مرحوم آقای خویی به حسب محاضرات در هر دو بیان مناقشه فرمودند. در دراسات فقط بیان اول مطرح شده، به او مناقشه کردند، ولی در محاضرات به هر دو بیان مناقشه شده. اشکالات و مناقشات مرحوم آقای خویی در محاضرات نسبت به بیان اول، 4 مناقشه در جلسه قبل مطرح شده بود. البته عنوانن 3 مناقشه بود، ولی در ذیل مناقشه سوم، اشکال سوم، اشکال چهارم هم مطرح شده بود. نسبت به این اشکالات 4 در جلسه قبل بیان شده بود که این اشکالها وارد نیست، ولی در محاضرات یک اشکال 5 هم به بیان اول مرحوم اصفهانی دارند که در دراسات این اشکال به عنوان اشکال 2 بر مختار محقق اصفهانی ذکر شده. اشکال 5 اینه که لازمه تعدد وجوبات به عدد افعال و ابدال در موارد وجوب تخییری، لازمه تعدد وجوبات که شما قائل به تعدد وجوبات هستید، لازمش اینه که در صورت مخالفت مکلف و عدم اتیان به شیء من الافعال، استحقاق عقوبات متعددی پیدا بشه. و حال آنکه من المفروض و المکتوب در وجوبات تخییریه اینه که عند ترک جمیع فقط مستحق 1 عقوبت هست، نه عقوبات متعدد. این اشکال 5. به نظر می رسه که این اشکال هم وارد نیست. از مطالبی که قبلا مطرح شده معلوم میشه که این اشکال هم به محقق اصفهانی وارد نیست. قبلا اشکالات مرحوم آقای خویی به مرحوم آخوند، تفسیر مرحوم آخوند که مطرح شده بود، یکی از اشکالات اونجا هم همین بود که مرحوم آقای خویی به مرحوم آخوند اشکال کرده بودند که لازمه قول شما تعدد عقاب عند ترک جمیع هست. قبلا از این اشکال جواب داده شده. جوابی که داده شده دادیم این بود که با توجه به این که وجوبات متعلق به افعال متعدده در وجوبات تخییریه، بنابر نظر مرحوم آخوند، بنابر نظر صاف وصول، اینا وجوبات ناقص و وجوبات مشوب هستند. مرحوم اصفهانی هم تصریح کردند که ما وجوبات را در تخییریات، وجوبات متعدد که قائل هستیم، وجوب در نظر ما وجوب ناقص و وجوب مشوبه، که این وجوب ناقص یک حد متوسطی بین استحباب و وجوب تعیینی هست. خب با توجه به اینکه این وجوبات وجوبات ناقص هستند، در مثل خصال کفاره که 3 تغییر بین 3 امر هست، 3 وجوب هست، ولی هر 3 وجوب ناقص هستند. این 3 وجوب ناقص مجموعاً به منزله یک وجوب تام هستند که اون وجوب تام منع میکنه از ترک، منع میکنه از مجموع طرق، از مجموع طرق منع میکنه. یک بعضی از طرق ارتکاب بشه اون که اشکالی نداره، فقط جمع بین تروک نباید بشه، مجموع تروک نباید محقق بشه. و با توجه به اینکه این وجوبات وجوبات ناقص هستند، وجوب تام نیستن، یک وجوب تام بیشتر نداریم، معلومه که مخالفت با یک وجوب تام فقط موجب عقوبت، موجب استحقاق عقوبت واحد هست، نه عقاب‌های متعدد. عقاب‌های متعددی در بی نیست، عقوبت واحده. ولو وجوب‌ها متعدد هستند، ولی عقوبتی که به خاطر ترک جمیع محقق می شود استحقاق عقوبت واحده است. این اشکالی است که این جوابی است که از این اشکال قبلا داده شده. اینجا هم نسبت به اشکال پنجم بر محقق اصفهانی همین جواب داده میشه. حاصل این جواب اینه که این وجوبات وجوبات تام نیستن تا مخالفت با اینها، مخالفت با جمیع موجب عقوبات متعدد بشود. همین مطلب اتفاقا در کلام مرحوم صاحب حاشیه در هدایت المستشهدین همین مطلب توجیهش آمده است که این وجوب ها بله ولو وجوب های متعدد هستند، ولی عقوبتی که در بین استحقاق اون عقوبت پیدا میشه عقوبت واحده است. تعبیری که در هدایت المستشهدین است اینه که فرمودن استحقاق عقوبت، اینجا عقوبت عقوبت واحده است، چون استحقاق عقوبت تابع حصول منع من الترکه. چون در اینجا منع من الترک اونی که مورد منع بود حقیقتا مجموع تروک بود، نه همه اینها، چون اونی که چیز بوده مجموع تروک بوده، رو این حساب این نسبت به تک تک این وجوبات که منع من الترک کلی نبود، منع من الترک فی الجمله بود، اونی که در از مجموع این وجوبات استفاده می شد منع من جمیع تروک بود، نه منع از ترک کل واحد منها. چون منع از جمیع تروک بود، حاصل این چند تا منع از ترک فی الجمله، حاصلش منع از جمیع تروکه. خب اجتماع، چون حاصلش منع از جمیع تروک بود، اینجا شخص جمع بین تروک کرده، خب همینی که مورد من بود او را مرتکب شده دیگه، یک مورد من بیشتر ارتکاب نشده، روی حساب یک عقاب بیشتر نیست. آدرسش در اون تابع لحصول المنع من الترک است، این عبارت فارسی شد. ببینیم در تابع لحصول المنع، قبلا آدرسش رو نوشته بودیم در عبارت قبلی. الان حاضر پیش من نیستم، صفحهش در جلد دو دارم. پس این اشکال پنجمی که در محاضرات به بیان اول محقق اصفهانی شده و در دراسات به عنوان اشکال دوم بر بیان اول محقق اصفهانی شده، این اشکال واردی نیست. در این میان اشکالاتی که در کلام مرحوم‌های خویی به بیان اول محقق اصفهانی شده، یه اشکال ششمی در مجموع حساب میشه. در محاضرات این اشکال ذکر نشده، ولی اشکال اولی که در دراسات به این بیان اول محقق اصفهانی ذکر شده که در مجموع میشه اشکال ششم، اون اشکال واردی هست که قبلا هم مطرح شده به کلام مرحوم آخون، به مختار مرحوم آخون اون اشکال مطرح شده. اشکال ششم اینه که فرمودن در دراسات، فرمودن واجب تخییری منحصر به شارک نیست، در میان عرف و اغلا هم وجوب تخییری وجود داره. با مراجعه به عرف و اغلا میابیم که در موارد وجوب تخییری اونچه که اتفاق میافتد جعل وجوب واحد هست، که تعلق میگیرد به عهد الفعلین یا عهد الافعال، یعنی از ناحیه مولا فقط یک امر صادر می شود، نه اینکه اوامر متعددی از مولا صادر شده باشه به تعداد ابدال و افعالی که هست. اونی که در میان عرف و عقلا در موارد وجوب تخییری وجود دارد اینه. خب به این باید زمینه بشه مقدمه دیگر که قبلا هم اشاره شده، و اون اینه که کیفیت تقنین احکام در دایره شریعت اینطور نیست که طریقه آخر اشاره داشته باشه برخلاف طریقه عقلائیه. شارط مسلک آخری را اخذ نکرده است و الا لبینه. و وقتی ما به عرف و عقلا مراجعه بکنیم میبینیم وجوب تخییری در میان اینها این گونه هست، جعل حکم در موارد تخییریات به این نحو هست. شارع هم که مسلک آخری را اخذ نکرده است، این مقدمه را که زمینه بکنیم نتیجه میگیریم که پس ما هو الحاصل در موارد وجوب تغییری در احکام شریعت هم جعل تکلیف واحد هست، جعل وجوب واحد هست در این نسبت به این ابدال و افعال متعدد، نه اینکه وجوبات متعدد باشه. این اشکال که در مجموع در کلمات مرحوم خویی اشکال ششم حساب میشه و در دراسات آمده، این اشکال به بیان اول محقق اصفهانی وارد میشه. علاوه بر این اشکال ششم یه اشکال هفتمی هم وارد میشود. اشکال هفتمی هم در اینجا وجود داره که اون اشکال اشکال وارده که قبلا هم این اشکال در بررسی فرمایشات مرحوم آخون، کلام مرحوم آخون در قسم دوم از واجبات تخییه، اون اشکال اونجا هم مطرح شده بود. همون اشکال اینجا به مرحوم اصفهانی، به بیان اول مرحوم اصفهانی هم وارد میشه. اشکال اینه که تفسیر صاف اصول، تفسیر مرحوم آخون از وجوب تخییری در قسم دوم برمیگرده به این که وجوب حقیقت ذات مراتبه، دارای دو مرتبه است. یه مرتبه وجوب تام، وجوب غیر مشوب، یه مرتبه وجوب ناقص، وجوب مشوب. تفسیر مرحوم آخون تفسیر در قسم دوم، تفسیر صاف اصول کلن، اینجا هم بیان محقق اصفهانی هم به همین برمیگرده که ما دو نحوه وجوب داریم. وجوب حقیقت ذات مراتب هست، در تعینیات یک سنخ از وجوب هست، در تخییریات یک سنخ آخری از وجوب است که مرحوم آخون تصریح کرده است به اینکه این سنخ دوم از وجوب از لوازمش فهمیده میشه، از تبعاتش فهمیده میشه، از جواز و ترک علل بدل فهمیده میشه. اشکال هفتم اینه که این بیان مرحوم اصفهانی که همون بیان در اصل قول، همون مختار مرحوم صاف اصول و صاحب حاشیه هست، این بله برمیگرده به این که وجوب امر ذات مراتب است. و حال آنکه این مطلب که وجوب ذات مراتب باشه، دارای دو مرتبه باشد، خلاف ماهو المتفاهم اندل عرف از معنای وجوب هست. هرچند از نظر ثبوتی و به لحاظ امکان تقسیم وجوب به دو نوع، به دو سنخ، یک سنخ تام باشه یک سنخ ناقص باشه، این تقسیم معقول هست ثبوتاً، ولی به حسب از نظر اثباتی و به حسب وقوع اون معنایی که عرف در میان عرف و عقلا از وجوب ثابت هست اینه که حقیقت ذات مرتبه واحد است، نه مرکب هست که دارای جز باشد و نه طبیعت ذات مراتب هست، بلکه طبیعت ذات مرتبه واحد هست. این فرمایش مرحوم اصفهانی برخلاف اونیست که بله در معنای وجوب به عنوان امر اعتباری ثابت اندل عقلا هست. اینم بله اشکال هفتم در مجموع. پس از این اشکالات هفتگانه اشکال ششم و اشکال هفتم وارد به بیان اول محقق اصفهانی. اون پنج اشکال قبلی اشکالات واردی نیستن. اما بیان دوم مرحوم اصفهانی که بیان دوم توجیه وجوب تغییری در مواردی است که غرض مترتب بر افعال متعدده غرض واحد به نوع هست، غرض واحد به سنخ هست، که مرحوم اصفهانی در این بیان دوم در این موارد فرمودن ایجاب تغییری و وجوب مشوب در این موارد که غرض واحد به نوع هست، ایجاب تغییری به خاطر اینه که از یک طرف غرض الزامی فی کل من الافعال وجود دارد، از یک طرف غرض الزامی فی کل من الافعال وجود دارد، از طرف دیگر ما هو لازم من وجود غرض وجود واحد هست. ما هو لازم وجود واحد هست که نسبت کل من الافعال به این وجود واحد از غرض علا حد سوا هست. این دو جهت را که در نظر بگیریم و زمینه بشه جهت دوم به جهت اول، باعث می شود که وجوب ثابت شده در این موارد وجوب مشوب بشود، وجوب ناقص بشود. چرا وجوب مشوب و وجوب ناقص بشود؟ چون در این مورد همه که نمی توانند وجوب تعینی به نحو تام پیدا بکنند، یا باید احدهما وجوب عهد الافعال عهد الفعلین به نحو مردد وجوب پیدا کنه که هو محالون، یا باید احدهمای معین وجوب پیدا بکنه که ترجیح بلا مرجح هست، تخصیص بلا مخصص، لا محاله تعین پیدا میکنه در شق ثالث که جمی وجوب داشته باشد ولی به وجوب ناقص. اون دوتا شق که محال شد، باطل شد، کنار رفت. شق سوم که تعلق وجوب به جمیع افعال، به کل من الافعال ولی به وجوب ناقص هست، این تعین پیدا میکنه. فرمایش مرحوم اصفهانی، توجیه مرحوم اصفهانی در بیان دوم این بود، در مواردی که غرض من حیث نوع و سن غرض واحد باشد، تصریح فرمودن که در این موارد وجوب ایجاب کل منهما از مصلحت ملزمه فی کل منهما ناشی می شود، ترخیص الابدل، جواز ترک الابدل از وحدانیت این غرض و وحدانیت ما هو لازم من وجود الغرض پیدا می شود. بیان مرحوم اصفهانی در بیان دوم این بود. مرحوم آقای خویی در اینجا در محاضرات سه تا اشکال به این بیان دوم کردن. اشکال اول به این بیان مرحوم اصفهانی اینه که این تفسیر خلاف ظاهر دلیله، چون ظاهر عطف به کلمه او در خطابات اینه که عهد الفعلین یا عهد الافعال واجب هست، نه اینکه کل من الافعال واجب باشه، جمی واجب باشه، با حال اینکه شما در این بیان دوم جمی را متعلق وجوب قرار دادید. این فرمایش شما خلاف ما هو ظاهر در خطابات است. این اشکال اول، که این اشکال اول هم نسبت به بیان اول همین اشکال بوده، اونجا گفته شد که این اشکال وارد نیست، اینجا هم همین این اشکال اول به بیان دوم هم به بیان دوم هم وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه همونطور که مکررن توضیح داده شد، اگر به حسب مقام ثبوت تفسیر صحیح برای وجوب تغییری منحصر به تفسیر خاص باشد که در نظر مرحوم اصفهانی در مقام از این قبیله، مخالفت با مقام اثبات و ظاهر خطابات باعث نمیشه که ما از این تفسیر رفعیت بکنیم، این تفسیر را کنار بگذاریم، بلکه به عکس، باید مقام اثبات و خطابات را توجیه بکنیم، تعویل بکنیم به نحوی که با مقام ثبوت موافق باشه. بله، اگر تفسیر صحیح ثبوتی منحصر به یک تفسیر نباشه، تفسیرهای متعدد باشه، اونجا در اون تقدیر تمسک به مقام اثبات برای ملتزم شدن به یکی از اون تفسیرهای ثبوتی فایده داره، اونجا جای تمسک به مقام اثبات و ظاهر خطابات است. ولی اگه تفسیر ثبوتی منحصر باشه، این اشکال این که با مقام اثبات مخالفت داره، این اشکال حساب نمیشه برای. پس اشکال اول به بیان دوم وارد نیست. اشکال دوم مرحوم آقای خویی به بیان دوم محقق اصفهانی اینه که فرمودن ما راهی نداریم، چون مرحوم اصفهانی فرمودن در جایی که غرض واحد، غرض متعدد بر افعال، غرض واحد به نوع و سنخ باشه و ما هو لازم هم وجود یک وجود از این غرضه. اشکال دوم مرحوم آقای خویی اینه که ما راهی نداریم برای احراز این که غرض مترتب بر افعال و ابدال متعدده، این غرض، غرض واحد به سنخ و نوع هست. اینو ما راهی برای احرازی نداریم، اینو نمیتونیم احراز کنیم که واحد به نوع هست. در مرتبه بعدم این که بله، این ما هو لازم فقط وجود واحد از غرض هست، این رو هم ما نمیتوانیم احراز کنیم، راهی برای احراز این نداریم. نه راه برای احراز وحدت به نوع و سنخ بودن غرض داریم و نه راه برای اینکه ما هو الوجود، ما هو لازم وجود واحد از غرض هست، هیچ کدوم از اینها را ما بله راه طریق احراز نداریم. این احتیاج به علم غیب داره که ما نداریم. اشکال دوم اینه، فرموده لا طریق لنا الا احراز ان الغرض المترتب على الخصال واحد بالسنخ و نو، مرحله اول، و ان الالزامی منه وجود واحد، به اینکه اونی که لازم از غرض هست وجود واحده، ما نسبت به اینا راه احراز نداریم. فانه یحتاج الى علم الغیب، این احتیاج به علم غیب داره که ما نداریم. اشکال دوم به بیان دوم، به تفسیر دوم مرحوم اصفهانی، این اشکال هم وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مرحوم اصفهانی در بیان دوم در مقام توجیه وجوبات تخییریه در مواردی هست که غرض مترتب بر افعال متعدده غرض واحد به سنخ باشه. یعنی مرحوم اصفهانی اینجور فرمودن که اگر ما مواردی از وجوب تخییری داریم، نمیگیم که غرض در اینجا واحد یا متعدده، میگوییم اگر غرض در این مورد غرض واحد به نوع باشد، اگر غرض در این مورد غرض واحد به نوع باشد، با توجه به اینکه غرض الزامی در همین کفاره مثلا در هر ستا غرض الزامی وجود دارد، اگر غرض واحد به نوع باشد، در این حال در اینجا وجوب تخییری ثابت باشه، از او عطف به او استفاده شده باشد، این هیچ توجیهی نداره مگر اینکه در کنار وحدت غرض این مقدمه هم وجود دارد که ما هو لازم من وجود غرض وجود واحد هست. توجیهش به اینه، از یک طرف غرض الزامی واحد مترتب بر همه هست، همه غرض الزامی واحد به سنخ دارن، از طرفی تخییر هم در اینجا هست، فرض این که بر مکلف لازم نیست همه را اتیان بکنه، این توجیه نداره مگر اینکه اینجور توجیه بشه که در کنار وحدت به نوع در غرض، ما هو لازم در اینجا، ما هو لازم در این از غرض وجود واحد هست. چون ما هو لازم وجود واحد هست، این وحدانیت غرض، وحدانیت ما هو لازم من وجود الغرض که زمیمه بشه، اضافه بشه به ترتب غرض الزامی واحد بر کل واحد من الافعال نتیجهش وجوب تخییری میشه، نتیجهش وجوب جمعی به وجوب تخییری میشه با همون بیانی که فرمودن. اونی که مرحوم اصفهانی فرموده این است که اگر در جایی غرض وارد واحد بن سنخ باشه توجیهش اینه، اما اینکه در این مورد خاص مثلا در همین کفاره عتق و صوم و اطعام مورد تکلیف قرار گرفته با او، آیا در اینجا غرض مترتب غرض واحد هست یا نه، مرحوم اصفهانی هیچ وقت ادعا نکردن که در این مورد غرض واحد هست. فرمودن اگر غرض واحد در این غرض در بین غرض واحد باشه توجیهش به اینه، و اصلا بله در مجموع مرحوم اصفهانی همه موارد وجوب تخییری را با یک بیان در حقیقت دارن توجیه میکنن، تفسیر میکنن. این دوتا بیان یک راه حل حساب میشه، منتها در دو تقدیر، چون مرحوم اصفهانی فرمودن یا غرض در بین در موارد تخییریات یا غرض در بین مختلف هستن، متعدد هستن یا واحدن. اگر متعدد باشن که ما اونجوری توجیه میکنیم، اگر واحد باشه اینجوری توجیه میکنیم، اما اینکه در مورد الف از وجوبات تخییریه غرض واحد یا غرض متعدده، اینا که مرحوم اصفهانی در این قسمت هیچ حکمی نکردن. فرمودن در مجموع دو تا فرض هست، ام لا یخرجو از این فرضین، یا غرض متعدده یا غرض واحده. اگر غرض واحد باشه که الان بیان دومش ماله مواردی است که غرض واحد باشه، اگر غرض در بین غرض واحد باشد، اینجا توجیه تخییریت وجوب که سنخ خاصی از وجوب هست توجیهش به اینه، در این مورد در این که آیا غرض مثلا در خصال کفاره غرض واحد هست لا متعدد لا متباین، مرحوم اصفهانی در این قسمت حکمی نکردن تا مرحوم آقای خویی اشکال بفرمایند که این احتیاج به علم غیب داره که ما تعیین میکنیم غرض در بین غرض واحد هست، نسبت به وحدت غرض در موارد حکمی نکردن، به صورت تقدیری فرضی توجیهشون را بیان کردن. بله در فرضی که احراز در فرضی که واقعا غرض در این مورد غرض واحد به نوع باشد، این در کلام مرحوم اصفهانی است که در این مورد اگر بخواهد وجوب تخییری ثابت باشه باید در کنار او این مقدمه هم باشد که ما هو لازم من وجود غرض وجود واحد از این غرض هست، و الا دلیلش هم واضح هست به خاطر اینکه اگه غرض واحد غرض لزومی واحد به نوب باشه ولی ما هو لازم وجود استقراقی غرض باشه، معلومه که این جمع با تعینیه نمیشه، که این موجب این جمع با تخییریه نمیشه، یعنی با تخییری بودن جمع نمیشه، این موجب تکلیف به جمعی به نحو جمع بین اونها میشه، نه اینکه وجوب تخییری درست بشه. اگر غرض در بین غرض واحد باشد در این حال تخییر داشته باشه مکلف بین این ابدال، این لا مناس که در اینجا فرض بشود که ما هو لازم از وجود غرض وجود واحد از این غرض هست. پس اشکال دوم مرحوم آقای خویی به بیان دوم مرحوم اصفهانی هم وارد نیست، چون مرحوم اصفهانی تعیین نفرمودن که در این مورد غرض واحد یا متعدد، فرمودن اگر غرض واحد باشه تخییریت وجوب توجیه نداره مگر اینکه اینجوری این مقدمه دوم بهش ذهن میشه. اما اشکال سومی که در محاضرات شده به بیان دوم اشکال واردی هست، اشکال عبارت از اینه که اشکال سوم مرحوم آقای خویی به بیان دوم مرحوم اصفهانی اینه که اگر ما احراز کردیم، فرمودن که در اشکالات قبلی که ما گفتیم را برای احراز نداریم، ولی اگر فرض کنیم در یک موردی احراز کردیم که غرض مترتب بر افعال غرض واحد به سن و نوع هست، و این رو هم احراز کردیم که ما هو لازم از وجود غرض وجود واحد هست نه وجود استقراقی. ولی ضم این مقدمه دوم به مقدمه اول اقتضا نمی کند که تکلیف به جمیع الافعال تعلق بگیره، چون مرحوم اصفهانی فرمودن که اگر غرض غرض واحدی به نوع باشد و ما هو لازم از وجود غرض وجود واحد باشد، ضم این دو به هم دیگه اقتضا میکنه که تکلیف در بین تکلیف متعدد باشد به همه، ولی به وجوب ناقص، به وجوب مشروب. اشکال سوم مرحوم آقای خویی اینه که ما اگر قبول کردیم که غرض مترتب غرض واحد به سنخه، این رو هم قبول کردیم احراز هم کردیم که ما هو لازم وجود واحد هست، ولی ضم این دو مقدمه به همدیگر لازمه اجتماع این دو تا حیثیت با همدیگر این نیست که تمام الافعال به وجوب ناقص واجب بشوند، بلکه لازمش اینه که احد الافعال واجب بشوند نه تمام الافعال. خب مرحوم اصفهانی برای اینکه از این دو تا مقدمه به نتیجه مطلوب خودشون برسن که وجوب به تمام متعلق شد است ولی به وجوب ناقص و وجوب مشوب بیانی داشتن، اشکال مرحوم آقای خویی به اون بیان مرحوم اصفهانی اشکال میکنه. بیان مرحوم اصفهانی این بود که با توجه به اینکه غرض واحد به نوع هست و لازم هم وجود واحده، در اینجا سه تا احتمال هست: یا باید اون حکم مناسب با چنین دو مقدمه ای، سه تا احتمال در اون حکم هست، یکی اینکه وجوب تعلق بگیره به احدمای مردد که این محال هست قابل التزام نیست، احتمال دیگه اینکه احدمای معین باشد که اینم ترجیح بلا مرجع هست، اینم کنار گذاشته می شود، این دوتا که کنار رفت تعین پیدا می کنه شق ثالث که وجوب تعلق بگیره به جمیع، به تعلق بگیره به جمیع ولی به نحو وجوب ناقص وجوب مشروب. اشکال مرحوم آقای خویی به این قسمته که محتملات در بین منحصر در این سه تا احتمال نیست، تا شما با نفی دو احتمال با ابطال دو احتمال نتیجه مطلوب خودتون را به دست بیاورید، به اون نتیجه برسید، به مدعا برسید که تعلق تکلیف به جمیع به نحو وجوب ناقص باشه. ولو اون دوتا احتمال در مقابل مختار شما، اون دوتا احتمال صحیح نیست، باطله، ما هم قبول داریم باطله، ترجیح بلا مرجع باطله، اینکه فرد مردد هست، اگه مقصود از فرد مردد واقعی باشد، بله ما هم قبول داریم که تعلق تکلیف به فرد مردد صحیح نیست، ممکن نیست، ولی در اینجا یه احتمال چهارم وجود داره، یه شق چهارم وجود داره که مناسبت داره با همین دوتا مقدمه‌ای که شما احراز کردید، و اون اینه که تکلیف به احدمای لابعینه تعلق بگیره ولی نه لابعینه مردد واقعی، مردد مصداقی، لابعینه مصداقی، بلکه احدمای عنوانی، عنوان انتزاعی، جامعه انتزاعی، جامعه انتزاعی احدهما که قبلا توضیح داده شد یا ازش تعبیر میشه به مفهوم احدهمای لابعینه، ولی نه مفهوم به ما انه مفهوم، بلکه مفهوم به ما انه مشیر الی الخارج، مرآت الی الخارج، این متعلق تکلیف قرار بگیره. چون یه شق سومی، یه شق چهارمی وجود داره، ولو اون دوتا مقدمه ای که شما بیان فرمودید ما تسلیم بشیم وجود این دوتا مقدمه را، ولی ضم این دو مقدمه به هم دیگر نتیجه نمیدهد مختار شما را، بلکه احتمال چهارم وجود دارد که اون مناسبت دارد با تعلق تکلیف. پس شما نمیتوانید از این دوتا مقدمه و ابطال دو احتمال از احتمالات ثلاثه مختار خودتون را که احتمال سوم باشه این را نتیجه بگیرید. این اشکال سوم مرحوم آقای خویی در محاضرات به بیان دوم است که این اشکال واردی هست، همون به همون ترتیبی که بیان شده، توضیحی که داده شده، مرحوم اصفهانی با از این دو تا مقدمه نمیتوانند به نتیجه مطلوب برسند مگر اینکه این احتمال چهارم هم کلا نفی بشه، و احتمال چهارم نفی نمیشود، باطل نیست بر اساس اون چیزی که در مطالب قبلی گفته شده. خب پس این اشکال وارد هست. علاوه بر این اشکال این اشکال سوم در محاضرات که به بیان دوم مرحوم اصفهانی وارده، علاوه بر این اشکال اون اشکال ششم و اشکال هفتمی که به بیان اول محقق اصفهانی وارد شده بود، اون دوتا اشکال هم اینجا به بیان دوم هم وارد میشه دیگه، چون بیان دوم هم مثل بیان اول در این قسمت مشترک هستند که مرحوم اصفهانی فرمودند در موارد وجوب تغییری کلن، چه در اغراض متعدد چه در غرض واحد، وجوب ثابت در بین، وجوب ناقص، وجوب مشوبه. چون این ادعا در بیان دوم هم وجود داره، اشکال ششم و اشکال هفتمی که به بیان اول محقق اصفهانی وارد شده بود، اون اشکال به اینجا هم بله به این قسمت هم وارد میشه. پس نتیجه این شد که هیچ یک از این دو بیان مرحوم اصفهانی که البته به صورت دقیق تر بخوایم حساب بکنیم، این بیان مرحوم اصفهانی که در دو تقدیر در دو فرد بیان واحده، ولی در دو فرض برای هر فرض یک بیان داره، نه اینکه در مجموع برای تمام وجوبات تغییری دو تا بیان داشته باشن، نه، برای مجموع یک بیان دارن، منتها در یک تقدیر یک جور تفسیر کردن، در تقدیر دوم تفسیر آخر کردن. این بیان مرحوم اصفهانی در توجیه وجوب تغییری به وجوب ناقص و وجوب مشوب که در حقیقت همون قول اول در مسئله است، بیان مرحوم اصفهانی بیان تامی نبود، به این در هیچ یک از دو فرض و دو تقدیر نمیتوان به او ملتزم شد. نتیجه بحث در مرحله پنجم، در مرحله چهارم این شد که غیر از اون اقوالی که مطرح شده بود، اقوال که در کلام مرحوم آخون مطرح شده، در مجموع با خود قول مرحوم آخون 6 تا قول شد، یه قول هفتم دیگه ای وجود داشت که اشتراط تکالیف در حدوث بود، زائد بر اینها اقوال قول دیگه مستقلا در بین نیست. بله مرحوم اصفهانی مطالبی فرموده بودن، ولی توجیه اون چیزی که مرحوم اصفهانی فرموده بودن در توجیه قول اول هست، نه اینکه یه قول مستقلی در مقابل قول اول باشه. در مجموع مختار مرحوم اصفهانی، بله مختار صاف وصول، مختار صاحب هدایت المرشدین در مسئله وجوب تغییری و همینطور مختار محقق عراقی در مسئله وجوب تغییری، مختار هر چهار بزرگوار این شد که در همه وجوبات تغییری وجوبی که ثابت هست از نظر سنخی با وجوب تعینی مختلفه، از نظر نوعی با وجوب تعینی مختلف هستن. در تغییریات وجوب ناقص، در تعینیات وجوب کامله. قول اول مختار همه این اعلامه. مرحوم آخوند هم همین قول اول را در قسم دوم از وجوبات تغییری قبول کردن، در قسم ولو تفصیل دادن، ولی در قسم دوم همین قول اول را اختیار کردن. پس در مجموع هفت قول در مسئله وجود داره و قول صحیح همون طور که قبلا بیان شد همون قول دوم بود که بله قول نسبت به قول دوم اشکالاتی که مطرح شده بود اشکال تامی نبود. این مرحله پنجم، مرحله چهارم از اینجا بله نتیجه مرحله پنجم هم معلوم میشه. مرحله پنجم در بحث در تفسیر وجوب تقریری در تعیین بله قول صحیح در این مسئله است که با مطالب قبلی معلوم شد که در میان این اقوال اون قولی که میتوان به او ملتزم شد همون قول دوم است. از نقض و ابرام هایی که نسبت به اقوال هفتگانه مطرح شده معلوم میشه که قول صحیح در مسئله قول دوم است، چون ضابطه و خطکش معیار برای قول صحیح قبلا بیان شده که قول صحیح قولی است که محذور ثبوتی نداشته باشد و قدرت توجیه خصوصیات مفروغ عنه در وجوبات تقریریه را داشته باشد که مرحوم آخوند از اون تعبیر کرده به لوازم و تبعات، و اگر و با مقام اثبات هم مخالفت نداشته باشه در فرضی که منحصر باشه، مخالفت با در فرضی که متعدد باشه تفسیر و ثبوتی، مخالفت با مقام اثبات هم نداشته باشه. این ضابطه برای قول صحیح قبلا بیان شده. حالا با توجه به این مطالبی که گفته شده قول دوم رو که حساب بکنیم، در قول دوم که تعلق تکلیف به احد اومای لابه اینه یا احده های لابه اینه، ولی نه مردد خارجی بلکه مفهوم و عنوان که به تعبیر مرحوم های خویی همون جامعه انتزاعی هست، عنوان احد اوما ولی نه مفهوم احد اوما بلکه عنوان احد اوما که مرآت الالخارج هست، این قول محذور ثبوتی ندارد. قول دوم از این اقوال هفتگانه محذور ثبوتی ندارد و نسبت به اون خصوصیاتی که در واجب تقریری مفروغ عنه هست، این خصوصیات در مورد قول دوم هم قابل التزام، یعنی قول دوم قدرت توجیه این لوازم و آثار را دارد که اون لوازم و آثاری که در وجوبات تقریری مفروغ عن بود مسلم بود اندل جمعی، اونا چند تا خصوصیت بود، حالا سه تا یا عملا به چهار تا خصوصیت برمیگشت دیگه. یکی این بود که بله اتیان یکی از افعال کافی هست، بر مکلف لازم نیست که تمام را انجام بدهد. این یه خصوصیت مسلم در وجوبات تقریریه بود. خصوصیت دوم این بود که امتثال با اتیان یکی از اینها امتثال محقق می شود و تکلیف ثابت در بین در اون مورد ساقط می شود، به طوری که انجام دادن افعال بعدی دوم و سوم اونها مساق امتثال نیستند، اونا مساق امتثال نیست. این خصوصیت دوم در وجوبات تقریریه. خصوصیت سوم این بود که اگر مکلف دو تا فعل یا چند تا فعل را با هم انجام بدهد اونی که انجام داده است عطا بهی در خارج، این مساق امتثاله، امتثال تکلیف محقق میشه با ما عطا بهی در خارج، نه اینکه هیچ امتثالی محقق نشود یا فقط یکی از اینا مساق امتثال باشد دون دیگری، که البته این خصوصیت دوم و سوم شاید در قبل اینا را در یک خصوصیت ادغام شده بود، ولی عملا اینا دو تا خصوصیت دید. یکی اینکه اگر یکی از این افعال انجام بشود تکلیف در بین ساقط می شود، افعال بعدی مساق امتثال نیستند. یکی اینکه در ظرف جمع بین این افعال امتثال حاصل می شود امتثال به مجموع امتثال حاصل میشه، نه اینکه اصلا امتثالی در کار نباشه. خصوصیت چهارم هم این بود که اگه جمیع افعال و ابدال ترک بشود، هیچ کدوم را مکلف انجام ندهد، استحقاق عقوبت پیدا می شود، ولی عقوبتی را که شخص مستحق، عقوبت واحد است، نه عقوبات متعدده. قول دوم، قدرت توجیه همه این خصوصیات و آثار و لوازم را دارد. اگر احد ما الا به عینه به نحوی که مرآت الی الخارج باشد تا متعلق تکلیف قرار بگیره، نتیجه این چند خصوصیت، چند بله اثر و طبعه به تعبیر مرحوم آخون ثابت می شود در وجوبات تخییری. و از جهت مقام اثبات هم قول دوم با مقام اثبات مخالفتی ندارد، بلکه موافق با مقام اثباته، چون در خطابات اونی که در مقام اثبات آمده است، اعتق رقبه او صم ستین یومن او اطعم ستین مسکینن، با مقام اثبات هم مخالفتی ندارد این قول دوم. البته قبلا هم توضیح داده شد که این موافقت با مقام اثبات که یک امتیاز حساب می شود، این به درد جایی می خورد که تفسیر ثبوتی متعدد باشد. اگر تفسیر ثبوتی واحد باشه، نه، این از مقام اثبات، موافقت با مقام اثبات، ما نمیتوانیم امتیاز برای قول درست بکنیم. ولی اگر تفسیر ثبوتی منحصر در یک تفسیر نباشد، متعدد باشد، در کنار قول دوم تفسیر ثبوتی دیگه وجود داشته باشد، این امتیاز برای قول دوم وجود دارد که با مقام اثبات هم موافقت دارد. اینطور نیست که مخالف با مقام اثبات باشد. نتیجه بس در جهت اول که تبیین حقیقت وجوب تخییری، بیان ماهیت وجوب تخییری در مقابل وجوب تخییری باشه، به این ترتیب به انتها میرسه. از این جهت اول یه نکته باقی میماند که به عنوان تنبیه ذکر میشه، و اون اینه که آیا بر بحث در حقیقت وجوب تخییری در مقابل وجوب تعینی، بر این بحث و این نزاعی که بین الاعلام بوده است و اقوال مختلفی مطرح شده، آیا ثمره و اثری بر این نزاع مترتب می شود یا ثمره و اثری مترتب نمی شود؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.